در شب شهادت آقا رسول الله و امام حسن مجتبی قرار داریم. انشاءالله قسمتمون بشه به همین زودی یا زود زیارت کنیم قبر آقا امام حسن مجتبی و حرم آقا رسول الله رو. صلواتی مرحمت بفرمایید. در ابتدای عرایزم و قبل از اینکه مبحث رو شروع کنیم، حدیثی رو در رابطه با فضیلت و جایگاه صلوات خدمتتون عرض میکنم. از آقا امیرالمؤمنین نقل شده که ایشون فرمودند رسول خدا حضرت محمد مصطفی می فرمودند برای من صلوات زیاد بفرستید. آقا رسول الله این رو می فرمودند. امیرالمؤمنین سوال کردند از آقا رسول الله و عرضه داشتند که آیا بعد از این که شما از ما جدا شدید و از این دنیا به دنیای دیگری قدم گذاشتید، آیا باز هم این صلوات های ما برای شما تأثیر داره و به شما میرسد یا نه؟ رسول مکرم اسلام فرمودند این صلوات ها بعد از این که من از بین شما رفتم باز هم به من میرسند. خداوند متعال فرشته ای به نام سلسائیل بر قبر من موکل میکنه. شکل و شمایل این فرشته به شکل خروسی است که تاج اون زیر عرش خدا، پاهای او در زیر زمین هفتم قرار داره. این ملک دارای سه بال هست که یکی در مشرق، دیگری در مغرب و سومی بر زمین هست. هنگامی که بنده ای بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، کما صلیت و بارکت و ترحمت على ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید، این فرشته مانند مرغی که از زمین دانه برمیچینه این صلوات رو از روی زمین برمیدانه. اون وقت بالش رو بر روی قبر من پهن میکنه و به من میگه ای رسول خدا، فلانی فرزند فلانی، یعنی اسم اون شخصی که صلوات فرستاده برای رسول الله رو میاره، که فلان شخص بر تو درود و سلام فرستاد. پس این صلوات در کتیبه ای از نور. حالا تأثیر این صلوات برای من و شما چیه؟ این صلوات در کتیبه ای از نور با مشک خوشبو نوشته می شود و برای اون شخصی که صلوات فرستاده 20,000 حسنه نوشته می شود. شما یک ذکر می گید لحظه بیشتر از شما وقت نمی گیره، اما چه آثاری داره. برای اون شخص 20,000 حسنه نوشته می شود و 20,000 گناه از نامه اعمالش پاک می گردند و برای او در بهشت 20,000 درخت کاشته می شود. این تأثیر یک صلوات بر محمد و آل محمد. این حدیث رو محدث بزرگوار سید نعمت الله جزائری در کتاب انوار نعمانیه و ابو سعید در کتاب الوفا لشرف المصطفی نقل کردن. صحیح السند هست و از باب سندی هم درش مشکلی وجود نداره. اما ببینید این پاداش هایی که در مقابل ارادت به دستگاه اهل بیت قرار داده شده، یک نمونهش رو امشب من خدمتون عرض کردم. انشالله شبهای آتی هم نمونه های دیگری رو به شرط حیات خدمتون عرض میکنم. شما در همین ایام اربعین که زوار می رفتند و زیارت می کردند و می آمدند، احادیث مختلفی رو شنیدین. یک قدم در راه زیارت ابی عبدالله اون کسی که از منزلش حرکت میکنه، وقتی اولین قدم رو برمیداره چه خیرات و برکاتی برش نازل میشه. وقتی به زیارت میره این خیرات و برکات برای او خواهد بود، آثارش رو تا شب اول قبر تا عالم قیامت میبینه این شخص. یک قطره اشک بر ابی عبدالله چه تأثیراتی داره در زندگی دنیوی و اخروی انسان. همین لباس مشکی که من و شما می پوشیم، 2 ماه برای سید الشهدا لباس مشکی به تن می کنیم، چه تأثیراتی داره، چه خیرات و برکاتی داره. اینها به چه دلیل هست؟ چرا خداوند متعال این همه خیرات و برکات رو در درگاه اهل بیت قرار داده؟ در احادیث حتما شنیدید که زیارت ابی عبدالله رو افضل از حج میدونند. اونم نه یک حج، یک زیارت رو برتر از 50 حج. چطور زیارت ابی عبدالله که یک عمل مستحبی است برتری پیدا می کند از یک عمل واجب؟ اومد خدمت امام صادق، عرض کرد آقا من 19 بار به سفر حج رفتم. 19 بار. بین من و شما اینطور هست، معمولا انسان یک عمل خیری رو که انجام میده، کار خوبی رو که انجام میده، دوست داره اینو عرضه کنه به یک بزرگی، به یک عالمی، اون عالم در حقش دعا کنه، روی عملش مهر تأیید بزنه. این شخص شاید با خودش اینطور گفته بود که اگر الان به امام صادق این حرفو بزنم، آقای حجکم مقبولی حداقل به من میگن، دعایی در حق من میکنن، یه باری کلایی میگن به من. گفت آقا من 19 بار حج رفتم. دید آقا هیچی نمیفهمه. عرض کرد آقا دعا کنید. خودش خواستشو گفت، گفت آقا دعا کنید یه بار دیگه هم من بتونم سفر حج رو انجام بدم که این 19 رو به 20 برسونم و 20 سفر حج در نامه اعمالم باشه. امام صادق علیه الصلاه و السلام در جواب این شخص فهم کنید چی فرمودند؟ آقا نگفتن حجکم مقبول، فقط یه سوال کردن در جواب این شخص. به آقا التماس دعا گفته، از آقا التماس دعا گفته، خدا آقا براش دعا کنه. آقا یه سوال کردن، فرمودن بگو ببینم تا حالا کربلا رفتی؟ آقا من دارم از عمل واجب حج صحبت میکنم، حجی که در قرآن اومده، حجی که جایگاهش خیلی بالاست. عمل حج واقعا عمل عجیبی است که عرفا برای تک تک اعمالی که اون شخص محرم انجام میده، از لحظه احرام، رمی جمرات، طواف، سعی صفا و مروه، بخونید چه تعابیر عرفانی عمیقی آوردن. تک تک اعمالش کوهی از معرفت داره. یه شخصی اومد خدمت امام صادق، گفت آقا من امسال نتونستم برم حج، چقدر درهم و دینار بدم در راه خدا که خداوند ثواب این حج امسال رو برام بنویسه. حضرت به کوهی که اونجا در منظرشون بود اشاره کردن، فرمودن اگر به اندازه این کوه درهم و دینار بدی نمیتونی ثواب حج رو برا خودت جمع کنی، نمیتونی مقابله کنی. به اندازه این کوه هم پول بدی، حج خیلی عظیمتر از این صحبت هاست. حالا این شخص اومده میگه آقا من 19 بار حج رفتم، دعا کنید یه بار دیگه هم قسمتم بشه. آقا میفرمان کربلا رفتی؟ گفت نه آقا تا حالا کربلا نرفتم. حضرت فرمودن برو کربلا، نمیخواد این 19 تا رو بکنی 20 تا. فرمودن چون زیارت کربلا افضل از 20 حج، اونم 20 حج مقبول. یعنی شما انشالله مستطیع شدید تشریف بردید حج، اعمال رو به نحو احسن انجام میدید، به بهترین شکل اعمال رو انجام میدید، تکالیفتون رو انجام میدید، قبولی عمل دیگه با شما نیست، دست خداست. تو بحث نماز هم همینو میگن دیگه، میگن شما مقدمات نماز و خود نماز و به بهترین شکل انجام بدید که تکلیفتون رو به بهترین شکلش ادا کرده باشید، قبولی عمل با خداست. حج هم همینطوره. اما میفرماید اگه تو رفتی کربلا حج مقبول برات مینویسن، تا 50 حج، تا 70 حج، حج با رسول الله برات مینویسن. چرا خدا این همه خیرات و برکات گذاشته در خونه اهل بیت؟ یه صلوات میفرسته اینطور خدا پاداش گذاشته، 20,000 حسنه برات مینویسه، 20,000 گناه ازت پاک میکنه، 20,000 درخت در بهشت برای تو قرار میده. ببینید عزیزان، اون چیزی که ما امروز بعضن در گوشه و کنار باش مواجه هستیم این هستش که میخوان جایگاه اهل بیت رو تنزل بدن، بیارن پایین در حد انسانهای معمولی. که وقتی به دانش آموز ما، به دانشجوی ما، به جوان و نوجوان ما میگی امیرالمؤمنین چه کسی بود، میگه علی یک فردی بود که شبها برای ایتام نان و خرما میبرد. کل تعریف از امیرالمؤمنین در ذهن جوان و نوجوان اینه. اگه این تعریف رو بردی تو ذهنش، اون وقت برای نوجوان و جوان سوال میشه خب اگه امیرالمومنین 1400 سال پیش مثلا شبی بگیم به 10 تا خانواده، به 20 تا خانواده کمک میکرد، الان فلان بازیگر هالیوود، فلان بازیکن فوتبال چندین میلیارد دلار داده مثلا برای کمک به ایتام، برای کمک به فقرا، رفته تو افریقا با این بچه هایی که بر اثر نم تغذیه و اینها براشون غذا برده کمکشون کرده. خب حالا پس برای چی من بیام امام علی که برای 1400 سال پیش بود و بذارم الگوی خودم؟ او که خیلی قدیمی تره، من نمونه آپدیت شده شو دارم، این بازیکن فوتبال، این بازیگر تلویزیون، سینما. وقتی نتونستیم جایگاه اهل بیت رو جا بندازیم، اون معرفتی رو که باید نسبت به اهل بیت در جامعه بگیم، وقت جایگاه ها میاد پایین. وقتی تعریف میکنی از ابی عبدالله، میگی امام حسین چه کسی بود؟ میگه امام حسین شخصی بود که مظلوم بود، یار و یاوری نداشت و در کربلا به شهادت رسید. بهش بگی خب شما سرنوشت جنگ مغول رو خوندید؟ خاطرات اون سربازان مغولی که حمله کردن به ایران رو خوندید؟ جنایت های مغول ها رو میدونید چیه؟ یک نمونش رو که میگه سربازی میگه افتادش که من اومدم وارد خونه شدیم و زن و بچه رو همه رو کشتیم، یه طفل شیرخواری مونده بود. این طفل شیرخوار گریه میکرد و اینها، من اومدم نیزه رو بزنم، خلاصه صدای گریهش رو نشنویم. طفل شیرخوار روی زمین افتاده، میگه این نیزه رو آوردم لب دهانش که بزنم و اینو نابودش کنم، این فکر کرد پستان مادرشه، شروع کرد نیزه رو میکزدن. بعد میگه دلم داشت به رحمی اومد دیگه زدم. خب جنایت ها رو شما بخونید در طول تاریخ. در کربلا شما یک علی اصغر 6 ماهه دارید، تو طول تاریخ چقدر تو همین نمونهش که عرض کردم خدمتتون، حمله مغول ها، چقدر اطفال شیرخواره که کشته شدن. وقتی نتونی جایگاه اهل بیت رو جا بندازی، وقت سری جوان و نوجوان میگه چه فرقی هست، ابی عبدالله مظلوم بود الان اینا مظلوم، اونجا طفل کشتن اینجا هم طفل کشتن. پس جایگاه باید مشخص بشه. این احادیث کمک میکنه، باید ما روز به روز معرفتمون رو افزایش بدیم، و الا اون معرفتی که بودایی داره ما هم داشته باشیم هنر نیست. جایگاه ما هم میشه جایگاه هم. بچه شیعه امیرالمومنین همونقدر معرفت داره به ابی عبدالله که اون شاعر بودایی داره. شعر گفتی که از شعرهای بودایی بر ابی عبدالله میخوند و گریه میکرد که حسین جان ای کاش به جای کربلا شهر و دیار من رو انتخاب میکردی. اگر تو به شهر ما میومدی ما قدر تو رو میدونستیم. ما نمیذاشتیم زن و بچه تو به اسارت برن، نمیذاشتیم طفلت رو بکشن. ما از مهمان خوب پذیرایی میکردیم. این بودایی معرفتش در همیت. اما آل الله حق معرفتشون چطور ادا میشه؟ میتونیم ادا کنیم؟ پله چندم معرفتیم؟ که فرمود به حبیب خودش آقا رسول الله، خدا آن فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، سن علت خلقت تویی. در اون حدیث نورانی فرمود که چندین هزار سال قبل از این که عرشی باشد و فرشی باشد و لوحی باشد و قلمی، خداوند نور رسول الله رو ایجاد کرده بود. وقت تمام موجودات وجودشون رو از نور رسول الله گرفتند. علت خلقته. در حدیث کسا میخونیم خداوند میفرماد من همه خلقت رو به عشق این پنج نفر خلق کردم، مثل و مانندی نداره ابی عبدالله در کل عالم. که بخوایم بگیم اینم مثل ابی عبدالله، نه، یکی بود ابی عبدالله الحسین. خلقت به واسطه این پنج تن هست. ما اگر شبانه روزمون رو در خانه اهل بیت خدمت کنیم بازم کاری نکردیم. خدا هم فرمود به رسول الله که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. یعنی یادتون نره وظیفتون چیه؟ همین ابراز محبت، همین ابراز محبت به آل الله وظیفه ماست. اجر رسالت، این رسالتی که جایگاهش خیلی رفیع و بزرگه. تک تک انبیا اومدند که زمین ساز رسالت پیامبر آخر الزمان باشن. همه زمین ساز آقا رسول الله بودند. خود رسول الله چقدر اذیت و آزار شدند در طول این رسالت خودشون. وقت مزد این رسالت، مقدمه هایی که داشته به این نتیجه رسیده، تمام مزدش رو خداوند قرار داده در مودت با اهل بیت. اینکه امام زمان میفرماید خطاب به جدشون، یا جد من صبح و شام برای شما گریه میکنم، پیراه نیست. علت خلقت همه عالمه ابی عبدالله الحسین. سبب خلقت ما نیست به جز عشق حسین. اصلا ما خلق شدیم برای اینکه در خونه اهل بیت گدایی کنیم. و آقا رسول الله که امشب در شب شهادتشون هستیم فرمودند انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. این دو کنار هم باید باشند، اگر جدا شدند گمراه میشید، از مسیر حقیقت و درست خارج میشید. همه توصیه پیغمبر، تاکید پیغمبر روی این قضیه بود. انشاءالله از همینجا بحث رو ادامه میدیم در شبهای آتی، که تمام هم و غم جبهه نفاق این بود که این دو رو از هم جدا کنند. از همون لحظات آخر عمر شریف پیامبر اکرم که حضرت فرمودند قلم و کاغذ بیارید چیزی براتون بنویسم که دیگه هیچ وقت گمراه نشید، از همون لحظه شروع کردند و جایگاه عترت رو شروع کردند متزلزل کنند، بیارن پایین جایگاه عترت رو. که اون شخص گفت نعوذ بالله پیغمبر داره هذیان میگه، از همون جا شروع شد. که البته این جریان نفاق ریشه دار است که انشالله در شبهای آینده عرض خواهیم کرد خدمتتون از کجا شروع شد. کوچه بنی هاشم ابتدای این ماجرا بود، شهادت رسول الله ابتدای این ماجرا بود، یا نه از قبل یهود چطور نفوذ کرد در اسلام و این خط نفاق رو تشکیل داد که بعد از شهادت آقا رسول الله فریاد می زدن کفانا کتاب الله. دیگه فرشی کتاب خدا گفته، همین برای ما بسه. شروع کردن از همونجا. این جریان کار رو به جای می رسونه که در زمان امام سجاد شما می بینید یک زن رقاصه بین مردم محبوبیتش خیلی بیشتره، شهرتش خیلی بیشتره نسبت به فرزند رسول الله، نسبت به امام. این کاری بود که جریان نفاق شروع کرد، جایگاه عترت رو از بین ببره. در شب شهادت آقا رسول الله این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم، جمع جوان و نوجوان ان شاء الله این مطلب رو منتقل کنید به دیگر دوستان، اقوام، فامیل. گاهی انسان میشنوه که بعضی جاها میگن رحلت رسول الله، رحلت پیامبر اکرم. ما در هیچ سند تاریخی نداریم که این سخن گفته شده باشد که آقا رسول الله به مرگ طبیعی سلام علیکم از دنیا رفتند. تمام منابع تاریخی، چه اهل تسنن و چه شیعیان، بالاتفاق در این قضیه اتفاق نظر دارند که آقا رسول الله به شهادت رسیدند، به وسیله سم مسموم شدند و از دنیا رفتند. در منابع اهل سنت هست، در منابع شیعیان هم هست، هیچ جا نداریم نوشته باشند رحلت، مرگ طبیعی. تنها اختلافی که بین شیعیان و اهل سنت در رابطه با شهادت آقا رسول الله وجود داره نسبت به قاتل و قاتلین آقا رسول الله هست، که در منابع اهل سنت قاتل آقا رسول الله رو زن یهودیه در ماجرای خیبر معرفی میکنند، در منابع شیعی که حدیثی هم از امام صادق داریم ایشون میفرمایند که اون دو زن به آقا رسول الله سم دادن و آقا رو مسموم کردن و در شهادت اختلاف نداریم. بین شیعیان و اهل تسنن اتفاق نظر هست. یه موقع اگه جایی گفتن رحلت، مراقب باشید، حتما این نکته رو ذکر کنید. خود آقا رسول الله هم فرمودن ما مننا، هیچ کدوم از ما نیست که یا مقتول یا مسموم. تمام آل الله 14 نور پاک یا به ضرب شمشیر و یا به سم از دنیا رفتن و هیچ کدوم به مرگ طبیعی نمونه. عرض کردیم در شهادت آقا رسول الله پس حرف و حدیثی نیست. تو این تقویم ها گاهن متاسفانه می نویسن رحلت، که این اشتباه است و حواستون جمع باشه. تنها چیزی که اختلافی که هست سر قاتل و قاتلین هست، که نظر شیعیان این هستش که اون دو زن به آقا رسول الله سم دادند و اون صحبتی که در منابع اهل سنت هست اون زن یهودیه در خیبر، نقدی بهش وارد هست که پنج اشکال رو به اون نقل دارند علمای شیعی و رد میکنند با پنج مسئله این که وارد میشه به اون نقل اهل تسنن. تسلای دل نازنین آقا امام زمان، صلواتی خط بفرمایید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام عليك يا رسول الله، لحظه های آخرش بود و به حیدر خیره شد، اشک از چشمش چکید و کنج بستر خیره شد، تا که عزرائیل وارد شد برای قبض روح بر علی و فاطمه، با حال مضطر خیره شد. خوب می دانست بعدش فتنه برپا می شود، دود و آتش را تصور کرد و بر در خیره شد. دستایش را گرفت و سخت بر سینه فشرد، آیه های خواند و بر بازوی کوثر خیره شد. طاقت بی تابی و عشق حسینش را نداشت، از نفس افتاد تا چشمش به هنجر خیره شد. همین یه خط روزه من، لحظه های آخر، گاهی حسن این بیتابی می کردن برا رسول الله بود، یه وقت اومدن خودشونو انداختن رو سینه یا با رسول الله بود. امیر المومنین تا اومدی دو تا آقازاده رو برداره، رسول الله فرمودن علی جان این دو تا آرامش منن، آرام جان منن، راشون کن بذار رو سینه من بمونه. یا رسول الله اینجا دو تا آقازاده اومدن خودشونو انداختن رو سینه شما بیتابی کردن، فرمودین آرام جان منن، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، ابی عبدالله تو گودی قتلگاه یه وقتی سینش سنگین شد، آخ بمیرم چشماشو باز کرد چه دید وشم رو جالسو حسین.